بزنم بر پاچه خیبر، رو بزنم بر پاچه خیبر، تا که بیاید مهدی حیدر، آن چه عیان است چه حاجت به بیان است، منتقم خون تو منجی جهان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هر شند که از داغ غمش سوخته، هر شند که از داغ غمش سوخته.
سال 1343 بود. سید علی از اون جوون طلبه‌ای که تو حوزه علمیه قم درس میخون کم کم داشت به حاج آقا خامنه‌ای تبدیل میشد. چشمای پدرش آقا سید جواد کمسو شده بود. سید علی حوزه علمیه قم و درس در محضر مراجع علمایی مثل امام خمینی رو رها کرد و به مشهد برگشت. مراقب پدر بود، براش کتاب میخوند و پا به پاش تا حرم میرفت. اما حضورش تو مشهد فقط به مراقبت از پدر نگذشت، به هوای سید علی کم کم حال و هوای مبارزه قم به مشهد اومد. تو حوزه علمیه مشهد درس میخوند، درس هم میداد، سطوح عالی فقه و اصول. تو 26 سالگی امام جماعت مسجد هم شد.
امام جماعت مسجدی بودم به نام مسجد امام حسن مجتبا، در نزدیک منزلمون بود و در یه خیابان نسبتاً خلوتی، یا تا یه حدودی هم دور افتاده، خیلی هم دور افتاده نبود، اما خیلی هم محل رفت آمد جمعیت نبود. اونجا نماز رو شروع کردم.
حسین فتاحی، سید مرتضی سادات فاطمی، امیرالله شمقدری و محمد آصفی از شرکت کننده های جلسات تفسیر مسجد امام حسن مجتبی بودند که حالا راوی قصه های اون روزها شدند.
تو مشهد فضای مذهبی و جلساتی که جاذبه باشه برای دانشگاه یا مخصوصا دانشجوها بتونه جذب کنه نبود، تا مسجد امام حسن یواشواش که شنیدیم که اومدیم شرکت کردیم، بچه ها دیگه یواشواش میگن بریم مسجد تفسیر آقا.
مسجد امام حسن مجتبی اونجا هم یکی از پایگاه تبلیغی آقا بود.
با دو چرخه داشتم میآمدیم برای نمازشون مغرب و عشا به نماز آقا شرکت میکردیم. اونجا آقا شروع کردن به اصطلاح بین دو تا نماز اون سورهای کوچیکی که میخوندن ترجمه میکردن، وای میسادن وسط نماز مغرب که تموم میشد، وسط وای میسادن مثلا راجع حالا قل هو الله انا انزل سورهای کوچیکشون رو بترجم. حالا 5 دقیقه
این مسجد مملو و جمعیت بود، عمدتا هم جوونا بودن، دانشجوها بودن، طلبه ها بودن، تعدادی از بازاری ها بودن.
بعد دیدیم اینجوری نمیشه، من با بچهای محل اونجا صحبت کردیم، همون دوره قرآنی که داشتیم تریبون یکی از این مبل سازای مشهد معروف بود به ما هدیه کرده بود، تریبون مثلا سخنرانی که الان تو مجامع هست، دیگه آشنا شدیم در قیان با حضرت آقا. گفتیم خب اجازه میدین ما تریبونی بیاریم اینجا، مثلا اینجا از دیگه منبر بیاد بیرون آکادمیک بشه، به قول ما رو به تمت جنبه دانشگاهی بگیره. ایشون هم اجازه داد تریبون برداشتیم آوردیم دیگه پشت تریبون صحبت میکردیم.
من که رفتم اونجا به مردم شب اول که نماز خوندیم پا شدم، دو سه شب که گذشته بود پا شدم رو کردم به مردم، گفتم که با این چند شبی که ما با هم دور هم جمع شدیم، یک حقی شما برگردن من پیدا کردید، یک حقی من برگردن شما پیدا کردم. حق شما برگردن من اینه که من یه قدر براتون حرف بزنم، یه حدیثی چیزی براتون بخونم که شما گوش کنید. حق منم برگردن شما این است که شما اون حرفای منو گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم رو عمل میکنم، شما هم حاضرید حق خودتون ادا کنید. خیلی خوششون آمد و گفتن آره.
مرحوم حاج علی آقای شنقدری، ایشون مأموریت داشتن که آیاتی که قرار بود در بین دو نماز توسط از آقا توضیح داده بشه در منزل روی برگه های با یک اندازه خاص کف دستی در حد زیادی از صبح تا بعد از ظهر ایشون با خط خودشون می نوشتن. حضرت آقا سجده آخرشون رو طولانی می کردن و ما چون نوجوان بودیم و به قول معروف ریزه پیزه بودیم، سریع این برگاهایی که نوشته بودن اینا رو به سرعت ما در مقابل سجاده نمازگزارا قرار میدادیم و وقتی سر از سجده برمی داشتن می دیدن که جلوشون یک برگه که مزین به آیات قرآن هست و حتی ساباکی هم به اصطلاح براشون مشکل بودن که چطور شد این اتفاق افتاد، یعنی در یک چشم به هم زدن این اتفاق افتاد و متوجه نشدن که کی اینا رو توضیح کرد.
روال جلسه می جلسه تقریبا دانشجو پسند بود به این شکل که ایشون تفسیری که میگفتن هفته بعد که مثلا حالا شب جمعه بس دست تفسیر میگفتن، هفته بعد هر کسی مثلا نوبتی می آمد 10 دقیقه اون تفسیر رو بیان میکرد.
آها متناسب با قالب جمعیتی اونجا صحبت ها رو تنظیم میکردن و جالب بود، دانشگاهی برداشت خودش رو داشت و بازاری و افراد عموم جامعه هم برداشت خودشون و اینها یادداشت میکردن.
شبای جمعهشون مرامشون بود که سوره جمعه رو مثلا بخونن تو نمازشون با همون لحن صوتی که الان هم میخونن، اون من صوتشون تو گوشم هست و ایشون شروع کردن سوره جمعه رو به تفسیر کردن که الان من یادداشته که الان اونجا دارم مال همون زمانی که استراب ایشون تفسیر سوره جمعه رو میگفتن، الان من یه یادداشت اینجا دارم که اینا مال شب جمعه 26/5/52 مال 47 سال قبل دیگه این یاد داشته که الان اینجا خدمتتونه، که ایشون مثلا شروع کردن به سوره جمعه رو تفسیر کردن که من خب اونجا کاغذم جرئت نمیگیم دفتر دستک ببریم نکنه ساواکی کسی بگیره دیگه، اینا یه کاغذ یاد داشت تو جیبامون بود مثلا همون رو همونا مینوشتیم دیگه، من تون می نوشتم یاد داشت میکردم که الان این جمعه 2/6 مثلا هر شب جمعه ایشون مفصل راجع به سوره جمعه که آیاتش هست و میخوندن. جو اینجوری درست، یعنی جو دو طرفه که الان شما کم تو کشور دارین، هنوزم که الان اگر بحث بکنین که یعنی کسی که سخنران هست و هم اجازه بده که مثلا حرفاشو چیکار کنن، نقد کنن، حرفاش بیان بشه مجدد، یک طرفه است الان و این سمبولیک شده بود برای ما، یعنی برای دانشجوی فضا شد که بتونن خودشونو بیان کنن، هم مطالعه کنن این تفسیر در طول هفته، هم بیان به نقد بذارن حرفاشونو.
احادیث و آیات بیشتر آیات کاربردی در مسیر مبارزه بود، یعنی غیر مستقیم با بیان اهل البیت و آیات قرآنی موضوع مبارزه به مخاطبین و عموم جامعه و نسل جوان منتقل میشد.
رحم خدا را، رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونی. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند، خدا اون وقتی به مردمی رحم میکند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و نخراها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن به امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن. حالا
یه فضای اینجوری تو مشهد درست شده بود، یعنی این مسجد امام حسن و این پایگاه یه وقت شکل گرفت دیگه، یه وقت طوری بود که دیگه جمعیت جای نشستن نبود، یعنی مسجد الان فضاش اگه تشریف ببرید فضا کوچیکی است. اون سال خیلی جمعیت بالایی بود، خوردیم به ماه رمضان، یعنی سال 53 احتمالاً ماه مبارک، بعد ایشون که شروع کردن جا نبود، پشت مسجد یک گاراژی بود، بعد ناچارن دیوار گاراژ خراب کردن، صف جماعت نماز جماعت رفتم تو گاراژ، اصلا راست نبود که نماز فطر خونده بشه.
در طول مدت خیلی کمی این مسجد کوچولو پر شد، به طوری که جا تنگ شد و همون حاجی همسایه مسجد همت کرد و از عقب مسجد این مقدار رو اضافه کرد و مسجد شد بزرگتر و در مدت شاید دو سه ماه آوازه این مسجد در مشهد به خصوص در میان جوانها پیچید.
مهدی والی نیاپور مسئول ضبط سخنرانی ها و جلسات تفسیر مسجد بود.
آقا من ضبط رو خوب مناسب چی کنم که میخوام نوار ضبط کنیم، یه ماه مبارک میخوام تفسیر قرآن میگیم ضبط کنیم.
ضبط مستقیم خود صحبت آقا به عهده من گذاشته شد. طبقه بالای مسجد یک اتاق کوچیکی بود که اونجا از خود بلنگو به حساب سیم بوق بلنگوی آمپلیفای دو تا سیم کشیده بوده که مستقیم به ضبط وصل بشه که میکروفون نخواد بذاریم جلو حاج آقایی که بفهمن داره ضبط میشه. اونجا ضبط کنیم یک ماه کامل رو.
بعد به آخر ماه رمضان اگر خیلی از آیات قرآن رو موفق بشم برای شما ترجمه کنم و معنا بکنم، مثلا فرض کنید 50 آیه رو معنا میکنم.
سعی کنید شما با قرآن آشنا بشید، خودتون با این جنگ بی پایان و دریای بی کران خودتون رو نزدیک کنید.
نکات جدید و به روز بیان میشد و برای ما جاذبه داشت، مخصوصا که خب برای جو سیاسی اون زمان هم دانشگاه مختلف بود، خب جریان چپ اونجا حزب توده قوی بود، جریان مسلحانه به اصطلاح که جنگ چریکی شروع کرده بودن مثل مجاهدین یا فدایان خلق، اینا اونا هم جاذبه داشت برای خودشون، تو یه سری جذب شده بودن.
قبلا آقا آیات رو منتخب اینها رو میدادن پولیکوپی میشد، میدادن دست افراد، توضیح میشد.
و این صدای سخنرانی حاج آقا خامنه ای پیش نماز مسجد امام حسن مجتبی تو روز یکم ماه رمضونه که روی نوار کاست ضبط شده.
ضمن این که من آیات رو میخونم، خواهش میکنم که به این برقه ها نگاه کنید، هم به ترجمه ها دلت رو بفرمایید و هم خود آیات رو تصحیح کنید. امروز خیلی بد خورده.
حالا که معنی قرآن و آیات رو فهمیدین، حالا گوش بدید ببینید قاری عزیز ما وقتی با لحن صوت خوب میخونه چقدر لذت بیشتری میبرید. یعنی چی؟ یعنی از صوت و لحن لذت میبرید، اما اگر معنیش بدونید مضاعف میشه این لذت شما.
این آیات رو با این معناها و ترجمه هایی که اینجا نوشته شده به بنده توضیح دادم، بعد با صوت دلکش و محصر ایشون که گوش کنید میبینید که خیلی در ذهن دلنشین تر میشه.
این دست خط نوشتم بارم جز بیام تلاوت گیرم، خب من قرآن میخوندم یه وقتی، ولی اونجا فقط وظیفه همو ضبط کردم. اینجا نوشته هدیه به تلاوتگر عزیز آقای والیپور به پاس کوشش پیگیری که در اداره محفل تلاوت در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام مبذول داشتن. سید علی خمینی.
بیشتر نسل جوان اونجا دیده میشدن، البته مخاطبین اون مسجد عموم جامعه بودن، عموم مردم بودن. شهید برونسی هم می اومد، افرادی بازاری مثل پدر ما، عموی ما هم می اومدن، افراد محلی هم می اومدن.
حتی یادمه که اواسط ماه مبارک دیگه اینقدر جمعیت زیاد می شد تصیر پن می کردن توی پیاده رو هم بعض وقتا پر می شد. دیگه فکر می کنم شبای احیا بود و اینها، دیگه اصلا اون وسط خیابون هم راه بند می اومد، واقعا تصیر پن می کردن. دانشجو اینام خیلی زیاد می اومد، جوان دانشجو.
خب این مبنای مسجد ببینید یک پایگاه شد و یک تفکر.
بنده در مشهد جلسه داشتم شبها بعد از نماز، بین دو نماز یعنی نماز مغرب عشا می ایستادم پای تخته، فقط یه 20 دقیقه مثلا نیم ساعتی صحبت می کردم. مستمع این هم 90% دانشجو جوان بودن، جوان هم غالبا دانشجو و بعضا مثلا دبیرستانی. یه شب مرحوم شهید باهنر رحمت الله علیه مشهد بود، با من آمد مسجد ما، وضعیت رو که دید شکر زده شد. یعنی برای یک روحانی روشنفکر مرتبط با جوانهایی مثل آقای باهنر که خودش هم دانشگاهی بود و دورهای دانشگاهی رو دیده بود و محیطای دانشجو رو میشناخت و از فعالیتهای مذهبی به روز و متجددانه هم مطلع بود، جمع شدن حدود مثلا 300 نفر یا 350 تا جوان که شاید از این 350 تا مثلا 200 تاش دانشجو بودن فرزند، ایشون تعجب زده شده بود 200 دانشجو یه جا مثلا جمع بشن یه روحانی براشون صحبت کنه.
الا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. وقتی ما به این رژیم و سردمدارانش خطاب میکنیم میگوییم اینقدر تباهی و فساد نکنید، اینقدر حرس و نسل رو نابود نکنید، این انرژی های پنهانی رو چه انرژی های انسانی و چه طبیعی اینقدر به فساد و تباهی مکشانید. اونها در جواب ما میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاحات کردیم. قرآن مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان میکوبد، یاد الا انهم هم المفسدون، فسادانگیز خود اونها هستند.
حاج آقا خامنه‌ای تو جلسات تفسیر مهمترین پایه‌های فکری اسلام و اندیشه اسلامی رو از آیات قرآن استخراج می‌کرد، جوری که شرکت کننده‌ها تو درس تفسیرش به این نتیجه می‌رسیدن که باید تو کشور حکومتی بر پایه اسلام و معارف دین سر کار بیاد. هدف اصلی جلسات تفسیر جز این نبود، انتقال مبانی انقلاب اسلامی به جامعه و این خیزش مردم برای رهایی از ظلم و طاغوت به خاطر وجود مردی بود که رسالتش هدایت و رهبری مردم شهر و کشورش بود.
نخنده از تو بی خبر مون، نگریه دردم و دبا کرد، نفس نفس به سینه پر زد، دلی که اسم تو صدا کرد، هوای عاشقی گرفته، ببین بنفش سر به زانوست، بیا به دیدنم که خستم، بیا سرم پر از حیا بود، هوا هوای دیدن تو، دلم رسید جان خسته، یه بغض بی بهونه دارم که راه گریه هامو بسته، هوا هوای بیقراری برید طاقتم، کجایی امان از این همه غریبی، امان از این همه جدا. جا به خنده میرسم از این هوای گریه آلود، مرا به برد ساعتی که لحظه قرارمون بود، دعای دل شکسته ها گره گشای مشکلم کو، دلم گرفته از زمین نگار من بگو دلم کو، امیر پرده پوش آشد کجای قصه خانه داری، تو را صدا زدم به خواهش، تو را صدا زدم به زاری، بهار تازه روی پنهون، امید نو رسیده من، چرا قدم نمی گذاری به دیده ندیده من. هوا هوای دیدن تو، دلم رسید جان خسته، یه بغض بی بهونه دارم که راه گریه هامو بسته، هوا هوای بیقراری برید طاقتم، کجایی امان از این همه غریبی، امان از این همه جدا.
سلام به شما که عاشقین. تو حس تازه هر نغمه یه رد پای عشق روی دل.
سلام عرض میکنم خدمت تمام عوامل شبکه جوان. بنده فرجی هستم. خواهشم اینه که یه آهنگ از استاد همایون شجریان برای ما پخش کنید. خیلی ممنون. متشکر.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. چه کنی بند زبندم، همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چند، دیده از بحر تو خون با شده مردم چند، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده ببدا، من جدا گریه کنم، ام جدا یار جدا.
موسیقی بنده علیرضا افتخاری هستم.
من رضا گلشن هستم.
من علی آبان.
مهندوی منو میتوانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که لذت داده باشید.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت ها. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا ای رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟
کلاغ روسیا هوایی شده دلم،